أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در روز آي چهارشنبه در بحث شعائر بود. یکی از شعائر بحث تقیه است. در بحث تقیه مطالبی بیان شد، رسیدیم به این جهت که آیا وجود مندوهه در تقیه لحاظ می شود یا نه، به تعبیر دیگر آیا عدم مندوهه و عدم راه فرار دخیل در جواز و وجوب تقیه است یا نه. به تعبیر ساده تر، آیا تقیه جایی جائز است که راه فرار نباشد یا نه، حتی اگر راه فرار هم باشه باز هم تقیه جائز است. عرض شد در این زمینه چند قول داریم، ظاهراً به نظرم سه قولش رو بیان کردیم. بله آقایون، سه قول رو بیان کردیم. قول اول این بود که عدم مندوهه به نحو مطلق در تقیه معتبره، یعنی باید راه چاره ای نباشه که تقیه جائز باشه. جواز که میگیم، جواز بالمعنی الاعم مرادمونه که با وجوب تقیه هم سازگاره. این قول اول بود، دیگه قائلینش هم اشاره کردیم. قول دوم این بود که خیر، اصلا قید عدم مندوهه در تقیه معتبر نیست. این قول هم بیان شد. قول سوم تفصیل بود بین اونجایی که در مورد تقیه و اون چه درش تقیه صورت میگیرد اذن خاصی از معصوم وارد شده باشه، اینجایی که اذن خاص وارد شده قید عدم مندوهه معتبر نیست. یعنی چی؟ یعنی جایی که اذن خاصه ولو راه فرار هم باشه اما جای تقیه هست. خب اما جایی که این اذن خاص صادر نشده باشه، اینجا تقیه حتما در ظرف و فرضی باید باشه که راه فرار بگید نباشه. روشن آقایون؟ این هم قول سوم که دیگه مثالهاشو زدم. و ما لم یرد فیه نص به خصوصه که فعل الصلاة الى غیر القبله بالوضوء بالنبیذ مع الاخلال بالمبالات بحیث یجف البلل و الرطوبه نکاح الحلیل الى آخر، که در اینها فرمودن باید مندوحه بگید نباشد در این موارد. خب قول چهارم که بیان نکردیم اینه که تقیه از مخالف و سنی درش عدم مندوهه معتبر نیست، یعنی ولو راه فرار داشته باشیم اما می توانیم از سنی و مخالف تقیه کنیم، اما تقیه از غیر سنی درش عدم مندوهه معتبر است. این که هی میگیم عدم مندوهه معتبر است یا معتبر نیست، تعبیر فارسی سلیسش روشنه دیگه، یعنی راه چاره باید نباشه پس عدم مندوه معتبر هست. راه چاره اگرم بود مشکلی نداره، یعنی عدم مندوه معتبر نیست. این واضحه دیگه.
غیر سنی
مثلا یهود، بله دیگه، بله از غیر سنی هر کی، حالا از ناسبی هم که اونا هم که بدبختا سنی هم دیگه، سنی ناسبی هم دیگه. خب پس در تقیه از سنی ها عدم مندوه معتبر نیست. راه چاره اگر بود بازم در این حال تقیه اشکالی ندارد. اینو میخواییم بگیم. خب مثلا فرض کنید امام خمینی در رساله های فقهی و اصولی، الرسالات الفقهیه والاصولیه صفحه 53، میگن المبحث الرابع فی اعتبار عدم المندوحة فی التقیه. بعد میرسن به اینجا، هل یعتبر فی التقیه عدم المندوحة مطلقا که شد قول اول، ام لا؟ قول اول عدم مندوحه بود یا قول اول معتبر بود؟ بله. هل یعتبر فی التقیت عدم المندوحت مطلقا که قول اول بود، ام لا کذالک؟ نه عدم مندوحه معتبر نیست. لا یعتبر کذالک یعنی مطلقا. اینم قول دوم. او یفصل، قول سوم، بین ما کان معذونا فیه بخصوصه فلا یعتبر که غسل الرجلین فی الوضو و الوضو منکوسن. منکوسن یعنی از سر انگشتا به طرف آرنج، برعکس اون که ما میگیم از آرنج به طرف سر انگشت ها. و بینما لم یرد فیه نسون خاص که قول چندم بود، سوم بود. قول چهارم، او یفصل بین التقیت من المخالفین فلا یعتبر عدم المندوحت مطلقا او فی الجمله، یعنی حالا یا مطلقا مندوح معتبر نیست یا فی الجمله، که این با قولهای بعدی مرتبط میتونه باشه که کارش فعلا نداریم. و بین غیرهم، غیر مخالفین، که فیعتبر عدم المندوه معتبر است. این به اصطلاح قول چهارم، که بعد ایشون میفرماید و تحقیق هو اعتبار عدم المندوه فیما اذا کانت تقیه من غیر المخالفین. در تقیه از غیر سنی باید مندوه وجود نداشته باشد. این قول چندم شد آیون، قول چهارم. قول پنجم، از یک جهت شبیه قول چهارم، از جهتی نه، در تقیه از غیر سنی همون حرف قول چهارم، یعنی عدم المندوه معتبر است. تقیه از غیر سنی باید راه فرار وجود نداشته باشد. اما در تقیه از سنی تفصیل میدیم که تقیه اگر سبب ترک واجب یا انجام حرام بشه، اینجا عدم مندوه لازمه. و بله دیگه، اگر راه فرار داره برای چی ترک واجب کنه؟ برای چی فعل حرام کنه؟ این ترک واجب و فعل حرام در فرضی است که راه فرار نداشته باشه. پس در تقیه از مخالف و سنی تارتن در ترک واجب و فعل حرامه که اینجا باید راه چاره نداشته باشه. پس عدم مندوه معتبر هست. اما اگر تقیه در ترک جزء و شرط باشه، در اتیان به مانع و قاطع باشه، در اینجا عدم مندوعه درش معتبر بگید نیست. پس اینم شد قول پنجم، تقیه از غیر سنی عدم مندوحه شرط، تقیه از سنی عدم مندوحه شرط است در ترک واجب و اتیان حرام، عدم مندوحه شرط نیست در ترک جوز یا شرط و ایجاد مانع یا قاطع. حالا ادله اقوال رو بررسی میکنیم، فعلا داریم اقوال رو میگیم، ادله شو بررسی میکنیم، به این اشکال شما هم یادتون باشه انشاءالله میرسیم. خب مثلا در التنقیح مرحوم محقق خویی جلد 5 صفحه 266 به بعد میفرماید اما التقیت بالمعنى الاعم اعنی التقیت من غیر العامه، تقیه گاهی به معنای اخص تقیه از سنی هاست، گاهی تقیه به معنای اعمه از غیر سنی ها رو هم شامل میشه. این اما التقیت بالمعنى الاعم اعنی التقیت من غیر العامه و سنی ها، کما اذا اجبره سلطان جائر على ترك واجب او على اتيان فعل حرام، در اینجا فلا ينبغي الاشكال فيها في اعتبار عدم المندوحه في جواز ترك الواجب او الاتيان بالحرام. در تقیه اگر حتی تقیه از غیر عامه بخواد باشه، در تقیه غیر عامه در اونها هم بله باید مندوحه در ترک واجب یا اتیان به حرام وجود نداشته باشه. البته دقت کنید در این قول ما عرض کردیم عدم مندوحه در غیر مخالفین معتبره، در مخالفین تفصیل دادن نه ظاهرن، ظاهرن این فرمایش ایشان تفصیل در مخالفین و غیر مخالفین هر دویه، چون میفرماین تقیه بالمعنى الاعم یعنی تقیه من غیر عامه. بله که میخوام بگم این تعبیر شاید تقیه از عامه رو هم بفهمونه، ولی باز اون کلمه اعنی ظهور داره و تصریح داره در اینکه تقیه از کی منظوره، تقیه از غیر عامه. حالا خب برمیگردم چی میخوایم عرض کنیم، از این فرمایش ایشون چی استفاده میکنیم؟ تقیه در غیر مخالفین که جان تقیه از غیر سنی ها، در تقیه از غیر سنی ها تفصیل میدیم، اینو میخوام بگم. بله دیگه، در تقیه از غیر سنی ها خب چرا؟ یعنی میخواد بگید از اون ادامهش اینو بود. حرف خوبیه. حالا پس برگردیم چی شد قول پنجم، تقیه از غیر سنی ها در اونها عدم مندوحه معتبره، اما در تقیه از سنی ها اگر به ترک واجب یا اتیان حرام منجر بشه تقیه، عدم مندوحه معتبر هست و الا معتبر نیست. اما التقیه بالمعنى الاعم یعنی تقیه از غیر عامه، فلا ينبغي الاشكال فيها فی اعتبار عدم المندوه فی جواز ترک الواجب او الاتیان بالحرام و ذالکه، اینجا اون ترک سایر اجزا و شرائط رو نفی نکرده، سکوت کرده نسبت به اونها، و ذالکه لاختصاص ادله حلیت المحرمات به حال ضرورت و الاضطرار کما تقدم در صحیحه زراره که التقیه فی کل شیء یستر الیه ابن آدم فقد احله الله و التقیه فی کل ضرورته. خب در اینجا میبینید که بعد ذکر کردم میرسیم به اینجا، او بقیه عبارتشون بمونه. و اما التقیه بالمعنى الاخف یعنی التقیه من العامه فهیه، اون تفصیل رو اینجا تصریح میکنن، فهیه قد تكون فی ترک الواجب او فی الاتیان بالحرام و اخرى فی ترک جزء او شرط او الاتیان بالمانع فی المأمور به. و ان شئت قلت التقیه قد تكون فی غیر العباده من ترک الواجب او الاتیان بالحرام و قد تكون فی العباده. اما التقیه فی ترک الواجب او الاتیان بالحرام فالظاهر فیها اعتبار عدم المندوه فی وجوب التقیه او جوازها، اگر ترک واجب و اتیان حرام بود باید مندوه نباشد. و ذالک لان التقیه فی عده من الروایات قد قیدت بالضروره والاضطرار. و اما تقیه از سنی ها در عبادات مثل تقیه در ترک شرطی یا جزئی یا اتیان به مانعی، در اتیان به مانع مثل این که مثلا دستاشو بگذاره روی هم و مثل سنی ها اونجوری نماز بخونه، که خب این راه چاره داره، راه چارش اینه که مالکی ها دست بسته نماز خوندن رو لازم نمیدونن عملا، یعنی بعضی از مالکی ها هم مثل ما دستاشون رو ارسال میکنن، رها میکنن و روی پا قرار میگیره. خب اینجا من راه چاره و راه فرار دارم، اینجا چه باید کرد؟ میفرماین و اما التقیت من العام فی العبادات کما فی التقیت فی ترک شرط او جزء او الاتیان بمانع فی العباده فالظاهر تسالمهم علی عدم الاعتبار. نه، عدم مندوه معتبر بگید نیست در تقیه از سنی ها در جایی که ترک شرط یا جز یا اتیان به مانع باشد. این به اصطلاح حاصل تفصیل در قول پنجم. مثلا اگر بتونه حالا عدم مندوهه، یک راه چاره اینه نماز الان نخونه، سب کنه بشه آخر وقت و اونجا دیگه سنی وجود نداشته باشه، پس راه چاره هست. اینجا اگر ترک واجب یا فعل حرام باشه، اینجا حق تقیه کردن نداره، باید صبر کنه آخر وقت نماز درست رو بخونه. اما اگر نه، ترک جزء یا شرط باشه یا اتیان به مانع باشد، اینجا اشکالی بگید ندارد. این فرمایش مرحوم آیت الله خویی در این قول پنجم. قول ششم، ایشان می فرمایند، مرحوم شیخ انصاری می فرماید، بله، عدم مندوه در زمان اراده امتثال امر معتبره، یعنی اگر امتثال امر رو نیت کرده، اینجا باید راه چاره نباشه تا بخواد تقیه کنه. اینجا اگر میتونسته امتثال امر واقعی مولا کند، حق تقیه کردن نداشته. چرا؟ چون این میخواسته امتثال امر مولا کنه، وظیفه واقعی رو هم میتونسته بیاره. خب باید امتثال امر مولا رو چجوری بکنه؟ جوری که واقع رو اتیان کرده باشه. واقع رو بخواد اتیان کنه، پس لازمش اینه که اگر راه چاره داره صبر کنه و از راه چاره بگید استفاده کنه. پس اگر در مقام امتثال امر واقعی مولا باشد، باید راه چاره دیگری وجود نداشته باشد. چرا؟ چون این میخواسته امتثال کنه امر واقعی مولا رو. امر واقعی هم به چی تعلق گرفته؟ به فرض عدم تقیه. خب اما اگر تمکن از امتثال امر واقعی نداشته، اینجا میگن تقیه جائزه، ولو بله ولو مندوحه هم نداشته باشد. روشنه؟ آینه که ابهامی دارید؟ بله دیگه، در حین عمل، در حین عمل این بنده خدا اگر در حین عمل هست، حالا تعبیر خود ایشان رو نگاه کنید، میگه ولکن الذی یقتضیه الجمع بین الاخبار حمل الضروره المعتبره فی مشروعیت تقیه بر ضرورت فعلیه حال العمل نه ضرورت مطلقه لما عرفت من عدم امکان تقیید الاخبار السابقه بها بل و منافاته للتسهيل الذي عليه ابتناء شرع التقيه لان الالتزام بالتخلص بنفسه زيق وحرج مع ان اعمال الحليه وبذل الجهد في التفصي اعمال التقيه ظاهرا هست، اعمال التقيه وبذل الجهد فی التفسی حال العباده غیر معروف عن المعاصرین للائمه علیهم السلام، فالقول باشتراطها بعدم المندوحة مطلقا ضعیف. نعم لابد من الالتزام باشتراط تقیه بعدم تمکنه من ایجاد الفعل الصحیح الواقعی حین ارادت امتثال امره، به معنا عدم تمکنه فی زمان صدور الفعل من و مکانه الا من ایجاده علی وجه التقیه تا آخر. ظاهرش اینه که اگر در زمان آغاز امتثال امر هست، اینجا باید بگید مندوحه نداشته باشه. اما اگر در حین امتثال امر و در وسط عمل باشه، اینجا عدم مندوحه معتبر نیست. حالا چه خصوصیتی است برای حین و یا برای وسط؟ این رو باید ان شاء الله به بررسی این قول ششم که رسیدیم مطرح کنیم و وارد بحثش بشیم. خب این اقوال سته ان شاء الله ادله اقوال، ظاهرا دلیل قول اول و دوم رو به نظرم گفتیم. بله قول سوم رو چی؟ دلیلش رو نگفتیم. ان شاء الله عمری باقی باشه هفته آینده قول سه و چهار و پنج و شش رو ادله اقوالش رو بررسی میکنیم. ولله الحمد.